اقتصادی گفت که از جزئیات این قضیه آگاهی زیادی ندارد، اما به اعتقاد رهبری معماران کشور محل بنای چایخانه راحت به حدود مجمع نو حکومتی پیوست خواهد شد.
چیزی نو ساختن گذشته خوب نبود، چیزی که سال 50 ساختگی هم چیز ممکن شاید میموند برای زیاد شد.
موضوع تخریب چایخانه راحت از مدت‌ها قبل ورد زبان‌ها بود، اما اخیراً تخریب قسمت عقب این چایخانه مشهور در دوشنبه آغاز شد. این امر اهل ضیا و جامعه شهروندی را نگران کرده است. رستم میرزایف، ساکن 61 ساله پنجاکند، با شنیدن خبر احتمال تخریب بنای چایخانه راحت، نبیرش را به دوشنبه آورده، پس غذای نیمه روزی به او از جوانیش در پایتخت تاجیکستان و تحصیلش در دانشگاه کشاورزی قصه میکند.
وقتی که دوشنبه میخوندم، سالای عصر گذشته، همی چایخانه با بسیار میموندم.
سید مراد مردانوف، هنرمند مردمی تاجیکستان و نفقه خور، میگوید که امروزه با دوستانش در اینجا دور پیری میراند. به اعتقاد این هنرمند سرشناس، این چایخانه ارزش تاریخی دارد و آن باید برای آیندگان حفظ کرده شود.
برای مردم تاجیک رستوران های کنعان و وایها در کار نه، همین چایخانه راحت برای در کار است. اگر این چایخانه نیست کنید، نابود کنید، بدبختی خلق ملت تاجیک است.
این چایخانه از روی طرح معماران سنگ پیتربورگی دانیل گندلین و کنستانتین ترلسکی ساخته شده، یکی از مشهورترین مرکز فراغتی در تاجیکستان و منطقه دانسته می شود. چند سال پیش هم شبکه معروف تلویزیونی CNN در یک ردبندی زیباترین چایخانه های جهان راحت دوشنبه را در جای اول قرار داده بود. در پی اجرای گن پلان الکای در دوشنبه چند بنای معروف از جمله بنای مشهور به نام سکای، بنای ریاست جمهوری تاجیکستان، بنای تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی، بنایی که در آنجا نخستین اعلامیه استقلال جمهوری شوروی تاجیکستان اعلان شده بود، و چند بنای دیگر به مثل بنای سابق شهرداری دوشنبه و وزارت کشاورزی که به گفته کارشناسان ارزش بزرگ تاریخی داشتند ویران کرده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دونالد لو، یووری کتیبی دولتی ایالات متحده آمریکا در مسئله های آسیای جنوبی و مرکزی، که با یک سفر رسمی مهمونی تاجیکستان بود و با وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج الدین مهریدین ملاقات نمود، در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی درباره وضع امنیتی منطقه، حادثه های اخیر در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و مشکل کار خبرنگاران رادیوی آزادی در این کشور صحبت کرد. صحبت رو من سروینوزی روحلو گردانندگی میکنم. خوش آمدید به تاجیکستان. جنوبی دونالد لو، بگوید که شما به عنوان یووری وزیر کارهای خارجی امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، وضع امنیتی منطقه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
با شما تشکر میگویم که مرا به رادیوی آزادی دعوت کردید. من چند سال پیش در شهر بیشکک فعالیت داشتم و در آنجا با رادیوی آزادتک خدمات رادیوی شما با زبان قرقیزی بسیار همکاری خوب داشتم. این دوره دیومی تشریف من به دوشنبه می باشد. بار اول من به دوشنبه 21 سال پیش آمده بودم که در آن زمان من یک مرد بسیار جوان بودم. اکنون بعدی تقریبا 2 ساله می بینم که شهر دوشنبه به پیشروی ها نائل شده و موفقیت های زیاد به دست آورده است. وابسته به مسئله امنیتی در منطقه آسیا، البته من نگران هستم. پیش از همه نگرانی من وابسته به وضعیت اقتصادی در منطقه است، چون که در تمام جهان نرخ مواد و سوزشواری گوناگون بلند رفته ایستاده است. این به ویژه به کشورهای آسیای مرکزی برای صادر نمودن محصولات های آنها مشکل ایجاد کرده ایستاده است. چیزی دیگر، امروز مهاجران مهنتی به کشورشان برگشته ایستاده اند که برای آنها جای کار موجود نیست. از طرف دیگر، 1.5 سال پیش من در بیشکک بودم که در آنجا یک انقلابی رخ داد. بعدا در شهر الماتا هم حادثه های زوراوری رخ داد. چند پیشتر در ولایت مختاری کوهستانی بدخشانی تاجیکستان چنین حادثه ها به چشم رسید. همه این از چی درک می دهد؟ من فکر می کنم که پیش از همه حکومت ها با مردم خود گوش دهند، برای تامین نمودن نیازهای اقتصادی آنها چاره های ضروری اندیشند، برای از بین بردن فساد و همین طور در عموم باید برای جواب گفتن به نیازهای مردم خود کوشش به خرج دهند.
And they need to be responsive on human rights.
وضع در افغانستان تا کدام اندازه میتواند برای کشورهای منطقه نگران کننده باشد؟ دورنمای حکومت طالبان چی خواهد بود؟ به فکر شما آیا حکومت طالبان در افغانستان ادامه میکند و آیا آمریکا حکومت طالبان را اعتراف میکند و اگر نه چرا و اگر ها با کدام شرط؟
We are concerned about the possibility that
ما می‌دانیم که گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان بیشتر پیدا می‌شوند، چون علاقه عمل‌های تروریستی را می‌بینیم که در داخل این کشور زود صادر شده ایستاده است. طالبانی که در پاکستان قرار دارند، می‌بینیم از آن داخل ایستاده با وضعیت در افغانستان هم تأثیر خود را گذاشته ایستاده‌اند. من فکر می‌کنم که این همه برای امنیت آسیای مرکزی یک تهدید ایجاد می‌کند. هیئت عضو ما در دایره تشریف مذکور با نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی وابسته به وضع افغانستان صحبت‌ها داشتیم و موضوع تامین نمودن امنیت سرحد را مورد بررسی قرار دادیم. می‌خواستم بار دیگر اظهارات جانبداری پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جناب بایدن را تکرار نمایم که ما با تروریستان امکانیت نمی‌دهیم که نه به ایالات متحده آمریکا و نه به کشورهای شریک آن یگان ضرر رسانند. در مورد آینده طالبان نگاهی دوربینو ندارم. من می‌دانم که مردم افغان نهایت قوی و تاب‌آور هستند. در دوام چند سال اخیر آنها برای آزادی‌های خود، برای تأمین حقوق‌های خود تلاش بسیار کرده ایستاده‌اند. باور به آن دارم که آنها موقع خود را اظهار می‌کنند و برای آزادی و حقوق‌های خود باز هم تلاش بیشتر می‌کنند. ما کوشش داریم که با حکومت طالبان گفت‌وشنید بریم تا که آنها به حکومت خود نمایندگان گروه‌های اتنیکی به مانند هزاره‌ها، تاجیکان، ترکمن‌ها و ازبک‌ها را داخل کنند. ما همچنین از آنها دعوت به عمل می‌آوریم که برای تأمین حقوق زنان و دختران چاره‌های ضروری اندیشند و دختران جوان به مکتب برگردانده شوند. از جانب دیگر ما البته برای تامین آزادی و حقوق‌های مردم افغان به همه شریکی خواهیم کرد. به آینده طالبان امیدوار می‌مانیم که آنها یک حکومت فراگیر و خوب را تشکیل خواهند داد.
دورنمای همکاری میانی تاجیکستان و آمریکا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از دیدار شما با وزیر کارهای خارجی عکس های پرهیجان نشر شدند. می شود گفت که این ملاقات خیلی پرثمر بود.
جناب سیراج الدین محردین را بسیار دوست می دارم. آن کس انسان خوب هستند و از جانب دیگر در دوام چند ده ساله اخیر کشور خود جمهوری تاجیکستان را همچون دیپلمات و نماینده والو مقام این کشور با یک فخر خاصه به جهانیان معرفی کرده ایستادند. در دوام دو روزی سفر ما با هم صحبت های سطحی عالی داشتیم. در این صحبت ها ما با مناسبت های میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری تاجیکستان اعتبار دادیم. تاریخا ما مناسبت های خیلی سطحی بلند داریم و در دوام 30 سال استقلالیت کشور ما برای دستگیری استقلالیت و یگانگی حدودی تاجیکستان کوشش های ضروری به خرج دادیم و تاجیکستان را دستگیری کردیم که امروز نسبت به وقت های دیگر نهایت مهم است. در دایره این سفر ما این چنین مشورت های دو جانبه سالانه را برگزار نمودیم که آن در سطح خیلی بلند برگزار شد. ما مسئله های گوناگون از جمله مبارزه با پاندمی کووید 19 که در پی آن به این کشور برای پیشنهادهای واکسینا و آماده‌سازی بیمارخانه ها برای تبابت مردم از این بیماری کمک رسانیدیم. دیگر مسئولیت این تامین به خطری سرحد بود. ما به صبرانه انتظار هستیم که در آینده نزدیک یک لایحه نو عاید به ساختمان یک پستگاه مرزی در چالدوار آغاز می‌گردد. دیگر لایحه‌ای که ما عملی کردنی هستیم این علاقه کارکرد حجت های روادید برای مهاجرت به ایالات متحده آمریکا است که در شهر دوشنبه آغاز می‌گردد و دیگر ضرورت نمی‌ماند که مردم برای این کار به کشورهای دیگر سفر کنند. مسئله آخران این است که ما امروز موضوع همکاری را در صحه انرژی بازتولید شونده بررسی داریم. ما کوشش میکنیم که کمک تکنیکی پیشنهاد شود تا اینکه با تاجیکستان برای از نقطه نظر انرژتیکی پیدا نمودن استقلالیت پورا و استحصال انرژی از حساب ذخیره های بازتولید شونده کمک ضروری پیشنهاد کرده شود.
برای خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در تاجیکستان کار کردن بسیار سخت است. چند پیش همکاران ما را ضربولت و غارت کردند. چند از همکاران ما اجازتی کار ندارند. آیا این مسئله ها و عموما مسئله آزادی بیان نیز بررسی شد؟
It is essential in any democracy.
البته برای هر کشور دموکراتی آزادی سخن تامین جامعه شهروندی قوی و واسطه اخبار عمومی آزاد بسیار مهم است. ما در دایره مشورت های سالانه دو جانبه در مسئله های واسطه اخبار عمومی و حل مشکلات وابسته با آن صحبت مفصل داشتیم. در این محاکمه ها همچنین آموزانیدن و رشد ژورنالیستان را مورد بررسی قرار دادیم. دیگر مسئله بررسی شده ما این وضعیت کارمندان رادیوی آزادی در جمهوری تاجیکستان بود. ما امیدوار هستیم که وضعیت باز هم بهتر می شود. در ضمن من می خواهم با شمایان کارمندان رادیوی آزادی مینداری خواسته خود را بیان نمایم که شما در دوام چند سال در این کشور فعالیت شجاعتمندانه دارید. من تمام اظهارات و برنامه های شما را می شنوم و تماشا می کنم که خیلی شجاعتمندانه پیش برده می شوند. محض با شرافت شما دموکراسی می تواند پایدار شود.
We also had very specific discussions today about the problems faced by Radio Ozodi.
مقامات تاجیکستان در اتهام بحث برانگیزشان در رابطه با حادثه بدخشان کشور غربی و سازمان اینترنیوز را گناهکار کردند. آیا شما به این اتهام واکنش دارید؟
Well, let me first say that we from the United States government extend our condolences to those who've lost their lives.
تشکری زیاد. پیش از همه من از نام حکومت ایالات متحده آمریکا همدردی خود را نسبت خانواده هایی که جان خود را در نتیجه این عمل های زورآوری از دست دادند و همچنین به اعضای آیله های آنهای جراحت برداشتند اظهار می نمایم. ما البته از وضعیت امروزه متشنج گردیده در ولایت مختار کوهستان بدخشان نگران هستیم و در یک جویگی با جامعه بین المللی از حکومت کشور دعوت به عمل می آوریم که تا آن وضعیت را آرام سازند. همچنین از قوه های بیرون از معیار خودداری کنند. البته حکومت آمریکا امروز با مردم در تماس است. آن چیزی را که شنیدید یا دیدید شاید که به حقیقت راست نآید.
Who are involved in the unrest in Gorno-Badakhshan, it could not be further from the truth.
شما صحبت دونالد لو یووری کتیب دولتی ایالات متحده آمریکا در مسئله های آسیای مرکزی و جنوبی را با رادیوی آزادی شنیدید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.ozodi.org.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی تایکواندو WT در شهر تاشکند 9 مدال به دست آوردند. دسته منتخب تاجیکستان در جام فوتزال آسیا با تیم‌های بحرین، ترکمنستان و ازبکستان رقابت می‌کند. بازی نهایی لیگ قهرمان‌های اویفا سازمان فوتبال اروپا 28 می در شهر پاریس فرانسه دایر می‌گردد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید به تایکواندو WT با افتخار پروفسور بک مون جونگ در شهر تاشکند 9 مدال، 4 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه 900 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اشتراک کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 36 ورزشکار داخل بود. مسابقه میان نورسان، جوانان و بزرگسالان صورت گرفت. در سبقت نورسان، عبدالجعفر بهادر در وزن 45 کیلو میان پسران و مینا شریفوه در وزن 55 کیلو بین دختران با مدال‌های نقره مکافاتانیده شدند. در سبقت بزرگسالان، فریده غلام و آید بپومسه و مونیسا آیمت و در وزن 53 کیلو با مدال‌های نقره سرفراز گشتند. خاصیت سفر و نورینا علی نظر و میان نورسان، مونیسا اسمت و محمد جان سناتف و عبدالمطلب میرزایف بین بزرگسالان در وزن‌های خود مدال‌های برنجی گرفتند. در حساب عمومی دسته منتخب ازبکستان مقام اول را کسب کرد. دسته قزاقستان جای دوم و منتخب تاجیکستان جای سوم را صاحب شدند. خبری دیگر، 26 می در شهر کوالالومپوری مالایزیا قرعه‌کشی جام آسیا آید به فوتزال دایر گردید. در مرحله نهایی مسابقه سه دسته منتخب ملی آسیای مرکزی تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در گروه بی رقابت می کنند. با آنها منتخب بحرین همراه می شود. مسابقه از 27 سپتامبر تا 8 اکتبر امسال در کویت برپا می گردد. از روی نتایج قرعه‌کشی 16 دسته به 4 گروه تقسیم شده است. بعد مرحله گروهی دو دسته بهترین از هر یک گروه به دور چهارک نهایی مسابقه راه پیدا می کنند. حسین شادیف، سابق سرمربی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای ما این خوراکشی خیلی یک شانس زیاد آورد. برای از گروه بالا رفتن و با جام جهان هم غلطیدن شانسمون بالاتر شد نسبت به خوراکشی قبلی.
باید گفت که تیم ملی فوتزال ایران قهرمانی فعلی آسیا می باشد. ایرانی ها 12 بار به عنوان قهرمانی دست یافتند. این عنوانی بلند 3 بار نصیب منتخب ژاپن شده است. و خبری آخرین، باشگاه های فوتبالی لیورپول انگلیا و ریال مادرید اسپانیا در بازی نهایی لیگ قهرمان های اویفا سازمان فوتبال اروپا رقابت می کنند. لیورپول در نیم فینال از روی نتایج دو بازی باشگاه ویلاریال اسپانیا را مغلوب کرده به فینال برآمد. ریال که در نیم فینال تیم منچستر سیتی انگلیا را از روی نتیجه دو بازی شکست داد، به فینال این مسابقه پرنفوذ راه پیدا کرد. ریال باری 17 به فینال لیگ قهرمان ها راه یافته 13 مرتبه در این مسابقه غالب شده است. لیورپول باشد باری 10 به فینال لیگ قهرمان ها برآمده است و 6 مرتبه در این مسابقه پیروز گشته است. بازی نهایی لیگ قهرمان های اویفا شب 28 به 29 می در ورزشگاه استاد فرانسی پاریس فرانسه که دارای 80,000 جایگاه برای تماشابینان است دایر می گردد. اویفا بازی نهایی لیگ قهرمان ها را به دلیل حمله روسیه به اوکراین از شهر سنت پیتربورگ به پاریس فرانسه انتقال داد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمان آزادی، خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسس هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قوه های مسلح شامل شده، تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده. از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم عالم، تاجیکستان، SSR، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اول مکتب خانه هوس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافت دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت ژورنالیستی باز به تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده اند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره های سفول، تنگه ها، اگر کسی که حواس با تاریخ نداشته باشد و با کوشش های آرکئولوژی تاجیکان رو هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خونده نمیتواند و جوانان حاضر از کجا میخوانند وقتی افسانه نخونده استادند وقتی افسانه های خلقی رو نخونده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی رو تاریخ رو زایل انعکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد و گمان دارم با نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر رو مطالعه کردن گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخوانند، سبب نخواندن جوانان رو با کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب این رو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدن. مثلا همین یک تلفن در دست 10 نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری هیچ گونه صحبت نمیکنند. همه اینها در دستشون تلفن با سر خم همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها با همون بازی میکنند. یا ببینید همین SMS نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز SMS می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان، اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید، آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته، اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشوده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودن و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتابی کوروش کبیر. کتابی شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتون؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پرزیدنت مملکت امام علی رحمون تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 40-42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخوای که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کوروش زنده بود و در زمان معاصر کوروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کوروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیزی جالب دیگر از دیدی من همین است که کوروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر این طرف سقوط باختر نمیتونست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کروش لشکر میکشد، کروش شکست میخورد. لشکر منامین دشمن وارد پسرگاد پایتخت منامین پارس میشود و در همین حالت کروش روان کرده بود یک نفر سقوطی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخران لحظه که خون میگریست کروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کروش در میدان جنگ در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کروش را ما سوخت ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده را نخواهید دانست، حاضره را هم نخواهید دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کروش است با کساندانه ملکه استروشان که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود را در آن میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کروش را آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کروش، هم با فرزند خود میندانه، مادر کروش هم با کروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز و مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس در باره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتنی دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفری که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی که خیر خوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کروش رو نقل. کروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم، در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفتکو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است، در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میانه عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است، آنها ادامهش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردم تا همینجا حقیقت را گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. آنها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه، هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افینا را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب و روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب و روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند باید زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شمن رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد. و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارند. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند. نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.